واقع ثمره زحمت فکری و تلاشی که این دوستان انجام میدن. منطور از دو نگاه میشه این رو دید، هم از این نگاه دید که به حمدالله فضای جامعه و نظام جمهوری اسلامی به سمتی حرکت کرده که فکر زنان ما رو محور توجه قرار داده و فضای ایجاد کرده که خانوم ها بتونن از توانایی های معنویشون و از توانایی های انسانیشون بهره ببرن و برای کمک و هدایت جامعه در واقع سرمایه گذاری کنن. اما یه وجه هم به نظرم مد نظر حضرت عالی قرار بگیره خوب هست، و اون این که یه نگاه دیگه رو میتونیم مد نظر قرار بدیم، این که متاسفانه شاید یه بخش از این حجم حضور خانوم ها حال این باشه که انقدر آورده مالی بخش رسانه کم است که عموما خانوم ها بیشتر راضی میشن که با اون وجه مالی بیان پای یه چنین کار سختی. یعنی شما تصور کنید وقتی که ادارات اعلام میکنن که ما تور رسانه‌ای داریم، یه صبح تا عصر یه خانوم رو درگیر میکنن، مثلا نهاوند میبرن فلان روستا فلان کوه میرن، این پای کار وای میسته و با یه حد اقلی حال هر چقدر بخواییم این رو باید در نظر بگیریم که ضمن این که خیلی توانایی بزرگیه، خیلی ما مایه افتخار ماست، تک تک خانوم هایی که در اقصانوات استان دارن کار رسانه ای انجام میدن، مطالبه گری میکنن، پیگیری میکنن، اما این نکته و این گوشش هم باید در نظر بگیریم. اما اون چیزی که ما امروز بهانه شده که خدمت حضرت عالی برسیم، بسیج رسانه با توجه به ادعودی که الحمدلله توی استان داره و حضور خانوم ها توی این عرصه شروع کرده، یه در واقع یه جریان سازی فکری در حوزه زنان ایجاد کنه. اولین کار ما برگزاری جشنواره زن و وطن آگاهی بود که امسال برگزار شد. هدف از این جشنواره جهت‌دهی و جریان سازی در حوزه بانوان، هم توانمندی ها را ببینیم، هم خلق‌ها و مطالبه ها را. این هر دو رو سعی کردیم توی محورهای این جشنواره بگنجانیم. الحمدلله دوستان رسانه ای ما، چون ویژه بانوان بود، دوستان رسانه ای ما توی حوزه بانوان پای کار آمدن، آثار زیادی ارسال شد به جشنواره، دبیرخانه بررسی کردیم آثار رو و 4 نفر از برترین اثرها رو تقدیر شدن که انشاءالله امروز به طور ویژه از دست حضرت عالی لوح تقدیرشون رو دریافت خواهند کرد. اما اون چیزی که هست حاج آقا، من زیاد تصدیق نکنم، این پای ابتدایی کار ماست. یعنی جشنواره یه جرقه ابتداییه برای یه کار بزرگتر که انشاءالله امروز خدمت حضرت عالی عرض میکنیم و سعی میکنیم با حمایت حضرت عالی به یه نقطه خوب برسونیمش. حاج آقا، ما یه مسئله در حوزه زنان داریم و اون این که متاسفانه تو استان همدان، حالا من جاهای دیگر رو نمیدونم، تو استان همدان تصویر خوبی از توانمندی ها و مطالبات حوزه زنان وجود نداره. ما بسیار به ندرت میبینیم که زنان مخبه و سرآمد استان تجلیل بشن به طور خاص. ما توی دانشگاه بوعلی و توی دانشگاه آزاد اساتید مختلفی داریم که پروفسور هستن، توی از میان دانشمندان برتر جهان هستن، اما کمتر با عنوان همدانی این توانمندی رو میبینن و به اون افتخار میکنن. در این حال حتما حوزه هایی توی استان هست که خانوم ها دارن فعالیت میکنن یا این پتانسیل وجود داره که خانوم ها برن و کار روی زمین مانده رو انجام بدن. ما خدمت حضرت عالی پیشنهاد میکنیم، اگر حضرت عالی هم حمایت بفرمایید، ما حاضریم در واقع دوستان رسانه‌ای عضو بسیج رسانه بیان پای کار هسته اولیه رو شکل بدن و اولین اطلس توانمندی های زنان استان همدان رو ارائه بدن. ما قول میدیم اگر خداوند به فضل خودش کمک کنه و به یمن قدم حضرت علی اکبر، قول میدیم سال دیگه میلاد حضرت زهرا خدمت حضرت عالی فاز اولین در واقع اطلس رو رونمایی کنیم. یعنی خدمت حضرت عالی بیاریم بگیم انجام دادیم، این بخش از استان رو تونستیم رصد کنیم و پیگیری کنیم که انشالله با حمایت‌های حضرت عالی و قطعا کمک دوستان تو حوزه‌های مختلف بتونیم واقعا بگیم که مثلا ملایر ما زنانش در چه حالتی هم، چه کاری میکنن، اگه مشکل دارن چه مشکلی دارن و چجوری باید کمکشون کرد و به کدام سمت باید هدایت بشه کار. انشاءالله ما بتونیم این خدمت رو ارائه بدیم از این جهت که احساس میکنیم با توجه به ادعایی که رسانه های استان دارن، به حمد الله زنان خوشفکر، تحصیل کرده، دلسوز و کارآمدی توی این جامعه حضور دارن و قدم میزنن، از اون ظرفیت استفاده کنیم برای یه خدمت ماندگار و بلند مدت برای حوزه زن. من بیشتر از این تصدیق نکنم. دو تا از بانوانی که در واقع تجلیل قرار بشن و جزء در واقع آثار برتر هستن، 5 دقیقه وقت دارن که انشاءالله خدمت حضرت عالی به نمایندگی از زنان رسانه‌ای مطالبی رو عرض کنم، بعد خدمت حضرت عالی هستیم، از فرمایشات حضرت عالی بهره مند خواهیم شد.
دستمون درد
همسر پیامبر به تلافی شکست جمل خود بخوان گفت امیران گفت علی من رو با مردان نامحرم راهی مدینه کرد و حرمت بیت پیامبر شما رو شکست. مسئول کاروان به اون افراد زرهپوش دستور داد که نقاب از چهره بردارن. وقتی نقاب برداشتن دیدن که همگی زن هستن. امیرالمومنین در صف اسلام حداقل 40 بانوی رزمی کار داشت که تربیت کرده بود اینها رو برای مواقعی که جامعه اسلامی نیاز داره بهشون استفاده بشه و این نشاننده وسعت نگاه اسلام به زنان هست. امروز غربی ها دم از حق رأی زنان میزنن، در صورتی که اولین بار این پیامبر اسلام بود که حق رأی رو به زنان داد. در واقع قدیر ایشان بود که به زنان فرمود زنان برای بیعت با امیرالمومنین دست در آب بزنن. حضرت خدیجه بانویی بود که در این حال که مجرد بود و یک بانویی بود که شاید 20-25 سال سن بیشتر نداشت، برخلاف اون چیزی که به ما به اشتباه روایت شده، ایشان کار اقتصادی انجام میداد و لازمه کار اقتصادی هم طبیعتاً ارتباط با مردان بود. پیامبر زنی رو انتخاب کرد که در این حال اینکه معروف بود به شاهزاده خانم قریش، طاهره هم بود. در جامعه آن روزی که در شبه جزیره عربستان شاید فقط 17 نفر سواد داشتن، حضرت خدیجه یکی از اونها بود. پیامبر با این زن ازدواج کرد، نه با بانویی که به زن به خیلی ها که تصور میکنن اسلام یا روحانیت یا انقلاب اسلامی با حضور زنان مخالفت داره. در عرصه های مختلف پیامبر با زنی ازدواج کرد که هم با سواد بود، هم کار اقتصادی انجام میداد، هم در عرصه های اجتماعی حضور داشت و حضور مقصورات و فرخیام نبود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام در خدمت همه شما خواهران و بزرگواران و حاضران و سایر بزرگان مجلس که حضور دارند، من هم عید شادمیان و میلاد آقا امام زمان رو تبریک تهنیت عرض می‌کنم. انشاءالله که بتونیم من با این حالا کارها رو رسانه که انجام میدیم بتونیم من از یه زمین سازان و ظهور ایشان حساب بیانشان. من اگه اجازه بفرمایید یک آیه هست در قرآن کریم که میفرمایید که ما زن رو برای آرامش مرد خلق کردیم محبتی که زن اون حیا اون عفت و اون پاکدامنی که داشته باشه میتونه این نقش آرامش دهی رو برای حالا مرد و برای خانواده و جامعه داشته باشه. بعد این حیا و عفت در وجود زن هستش که اون آرامش رو به خانواده میتونه برنامه بیاره. اما امروز ما داریم مشاهده میکنیم متاسفانه این حیا، این عفت، این حجاب به خصوص بعد از این قضیه که پیش اومد واقعا از جامعه ما داره کمرنگ میشه کم کم. حالا اول گفتیم بعد حجاب، الان دیگه باید بگیم بی حجاب واقعا داره گسترش پیدا میکنه. به نظر شما آیا این نوع رفتار، این نوع پوشش میتونه واقعا این نقش آرامشی که زن میتونه داشته باشه رو برمقام بیاره یا نه؟ به مراتب خب زن وقتی که حالا الان ایام حالا سرما هست با این پوشش و با این رو در آن چین انجامه، بعد ها حالا فصل بهار تابستان پوشش ها واقعا دیگه غیر قابل تحمل میشه. این که حالا زن با این رو رفتار با این رو پوشش رو تو جامعه حضور پیدا بکنه، حالا زنان شاغل داریم ما، این عفت درون حفظ نشه قطعا آسیب های خیلی جدی ایجاد میکنه و ممکنه حتی دیگه جدال پیش بیاد بعدها. یعنی جامعه که ما میشناسیم یک طرف میشن، یه سری بانوان کالا بعد حجاب هستن، بی حجاب میتونیم بگیم، یه سری خانمی هستن که متقاضی حجاب و عفت تو جامعه هستن. چرا؟ چون وقتی که این خانم با این پوشش میاد دیگه الان خب جوان اکثرا بیکار هستن، در جامعه بیشتر حضور دارن، قطعا اینا بانوان و این خواهرای دختران رو دارن میبینن، دیگه اون ذهنشون منحرف میشه. این که حالا ما دم میزنیم که آقا بیاین ازدواج آسان را بندازیم، اون حالا سن ازدواج رو بیاریم پایین، وقتی این جوان ما تو این جامعه حضور پیدا میکنه و این نوع رفتار اینو پوشش رو داره میبینه، دیگه قطعا رغبت پیدا نمیکنه که بخواد بره محدودیت های یک ازدواج. خب ازدواج یه محدودیتی با خودش میاره ولی محدودیت سالم. دیگه این جوان رغبت نمیکنه که بره تشکیل خانواده بده، ازدواج در اون مسئولیت رو قبول بکنه به راحتی تمام. یه کارهایی هست خیلی ارزان در جامعه، خب به قول خودمون حالا اونجا فراوان هست، دیگه روحی واقعا ارزان میشه دیگه در واقع ازدواج و تشکیل خانواده و اون آرامشگی که خدا منظورش از این آیه همین بوده دیگه نمیتونه در واقع اینجا در واقع ایجاد بشه. بعد ما حالا به عنوان چند تا پیشنهاد برای شما جا به عنوان مسئول قرارداد فرهنگی استانم تصدیق خدمتتون عرض کنم که این در واقع بحث ناهنجاری ها، چون میدونیم که اکثرا همه در خواهران اینجا در واقع شب دارن که بیشتر یعنی قشتی که حضور داشتن تون اختشاش ها در من داره کشف حجاب میشه توسط دختران نوجوان بدونیم پیش دبیرستانی و بچه مدرسه هستن. خب من حالا یک چند مدتی از تو مدارس حضور دارم. اینکه مدیر اون مدرسه یا معلمان اون مدرسه درست پوشش خوبی دارن ولی آیا سطح فکرشون، آیا اون تبیینی که بایستی بشه، اون وسیلتی که باید بشه به بچه ما صورت میگیره، به اون دانش آموز دختر ما این تبیین و معرفتی صورت میگیره خصوص بحث حجاب عفت، یا اینکه فقط نه در حد دیگه که حالا خیلی کار سطحی مثلا آیا فاطمیه میشه حالا یه سرودی خوانده بشه یه مدعایی حالا خوانده بشه و بره کنار، در حالی که نباید بصیرت‌دهی بشه، آگاهی داده بشه به این قش جوان ما. بعد چون حالا این بحث حالا رویداد زن وطن آگاهی هم که بود در ایام فاطمی هم صورت گرفت، ما سعی کردیم از استاد دانشگاه کمک بگیریم و یک گفتگوی مبسوط رو انجام بدیم که اون چیزی که هست و باعث درباره حضرت زهرا به عنوان یک الگوی کامل چه برای مردان چه برای خواهران ارائه بشه سعی کردیم که گفته بشه. این که حالا این مسئولین فرهنگی ما چه کارهایی کردن؟ الان خب خیلی خواهران ما رفتن تو امامزاده ها تحصن کردن، خب چه جوابی به اینها داده شد؟ چه نتیجه از این تحصن آید جامعه شد؟ این یک مورد اول بود. مورد بعد هم که بحث اقتصادی در کنار این بحث فرهنگی خود شده یک موزن. ما میگیم خب تعریف میکنه جوانان رو به ازدواج ولی بحث اقتصادی پیش اومده، بحث حالا حجاب و این بحث فرهنگی هم که پیش اومده، این واقعا میتونه قطعا یک آسیب جدی باشه. بعد به نظر من میتونه یک واحد درسی به عنوان حجاب و عفاف و ذکر زنان کارآمد و شایسته طبق صحبت‌های خواهر محترم ظاهری که فرمودن در طول تاریخ زنانی داشتیم که واقعا موثر بودن. ما بیاییم اینها رو تو واحد درسی دخترانمون و اینها رو بیاییم و استفاده بکنیم و مسئله حجاب رو تبدیل بکنیم. بعد اینکه مواد زیاد نوشتم حالا چون وقت هم کم هست، اینکه در آخر بخوام بگم که هدفی که شعار زن زندگی و آزادی حالا بوری اومدن سر دادن، این هدفشون تبدیل زن، زنی که حالا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که اگه حضرت زهرا قطعا یک مرد بود یک نبی میشد. خب ببینید یک همچین شخصیتی نبی باشه یعنی چی؟ یعنی مسئولیت رسالت رو به عهده نوبت و به عهده بگیره. خب ما چه نوادی همچین الگوی رو برای زنان متعلیم بکنیم، برایشون روشندهی بکنیم که دیگه فکر نکنن که یه روستری بردنه این یعنی آزادی، یعنی سطح فکرشون در این حدی که فکر میکنن روستری برداشته بشه یعنی آزادی. من از میخوام وقت شما رو گرفتم برمانه رو سلواتی نبکنم.